فرصتی استفاده میکنن تا پولهای زیادی به جیب بزنن و حتی برای پرونده هایی که نیاز به شاهد دارن حاضر میشن در ازای دریافت مبلغی شهادت بدن. گزارش همکارم سهرابی رو با هم میشنویم.
نزدیک مجتمع های قضایی و شوراهای حل اختلاف دیده میشوند. احتمالاً گوشه ایستادن یا مشغول پخش کارت وکلا هستند. لازم نیست برای شناختنشان تلاش زیادی کنید، بلکه اگر با چهره مضطرب از کنارشان بگذرید، خودشان جویای احوالتان می شوند تا از کم و کیف پرونده شما سر در بیاورند و ببینند چطور می توانند شما را تلکه کنند.
شما میایین پایین، خب یه سری آدم وایستادن که شاهدتون میشن، ولی خب مثلا یه مبلغی رو میگیرن شاهدتون میشن.
پایین کجا؟
شما تشریف بیارین دفتر ما، اما جنب دادگاهیم، خب پایین دادگاه، جلوی دادگاه این افراد وای میستن. پایین مثلا یه آقایی هست که آمارش به ما میرسه، مثلا یه تومن میگیره میره شهادت میده، یک و نیم میره شهادت میده.
چند سال پیش میام، مثلا 5-6 سال پیش بوده، برای یه پرونده شنیده بودم که یه تومن هر کدوم گرفته بودن.
دو تا شاهد؟
آره.
شاهدان اجاره ای را میگویم، افرادی که در اطراف محاکم و دادسراها رفت آمد می کنند. قیمتشان هم با توجه به اهمیت دعوای شما تعیین می شود. از 500 هزار تومان گرفته تا 10% زمینی که قرار است با شهادت دروغ به یکی از اصحاب دعوا برسد. آقای واحدی، کارشناس حقوقی:
به عنوان یه شغل محسوب شده این موضوع و مبالغی رو دریافت میکنن و شهادتی رو میدن که حقوق اصحاب دعوی در واقع مخاطره میافته. دادگاه ها باید تو این موضوع دقت بیشتری بکنن که شهادت هایی که داده میشه شهادت هایی باشه که در هنگام تنظیم معامله یا قراردادها افراد حضور داشتن به عنوان شاهد یا مطلعی بودن که در واقع از شاهد اصلی با منبع اصلی این رو شنیدن و این شهادت هایی که فلواقع امروزه رایج شده توجه نشه، علارغم اینی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی پیشبینی کرده که اگر شهادت کذبی داده شه اصحاب دعوا میتونن از اون طریق پیگیری بکنن و برن اثبات بکنن و شاهدی رو که شهادت کذب داده به مجازات قانونیشون برسونن.
بی توجه به اینکه حق با چه کسی است، با یک تماس کارچاق کن یا دلال شاهدان سر و کلهشان پیدا می شود. اکثرشان هم حرفه‌ای‌اند، از جزئیات پرونده اطلاع پیدا می کنند و مفاد شهادت را بارها مرور کردند تا نکند اشتباه یا سهوی دستشان را برای قاضی رو کند. آموزش می بینند و بعد شهادت می دهند. شماره سنا هم دارند. هر چند وقت یک بار هم مرجع قضایی را که در آن شهادت می دهند عوض می کنند تا شناخته نشوند. اما چه مجازاتی در انتظار این سودجویان است؟ آقای دکتر قاسمی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور:
ببینید، مطابق ماده 650 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، برای شهادت کذب مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس و همینطور 25 میلیون ریال جزای نقدی تا 100 میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده با توجه به اصلاح اخیر هیئت محترم وزیران. بنابراین یک مجازات حبس مناسب پیش بینی شده برای به اصطلاح مرتکبین این جرم و کسانی هم که به اصطلاح زمینه این جرم رو فراهم میکنن، افرادی رو پیش بینی میکنن و میبرن برای شهادت کذب در دادگاه، اونها هم میتونه به عنوان تسهیل کننده و معاون جرم در نظر گرفته باشه و یک تا دو درجه مجازات پایین‌تر از این اونها هم مورد مجازات قانونی قرار میگیرن.
شاهد به عنوان چشم و گوش دستگاه قضایی تلقی میشود، اما به عقیده برخی کارشناسان مجازات شهادت دروغ بسیار ناچیز است و به هیچ عنوان بازدارنده نیست. آقای دکتر نجفی توانا، استاد دانشگاه:
ایرادی که وجود داره که اولا مجازات شهادت دروغ بسیار کمه با توجه به اثرات مخربی که بر عدالت قضایی داره. دومی که در خود قانون مبلغی که در امور مدنی شاهد شهادت میداد خیلی کم بود. الان به هر مبلغ و به هر میزانی شاهد میتونه شهادت بده و این شهود اجاره ای نقش تعیین کننده ای دارن و جالب که تسلط زیادی هم دارن.
برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا در مقابل این شهادت های دروغ و اجاره ای چه باید کرد؟ آقای دکتر نجفی توانا، استاد دانشگاه:
تعداد پرونده هایی که قاضی باید رسیدگی کنه چه در دادسرا چه در دادگاه به حداقل برسونه و برای اینکه شما از یک شاهد گواهی و شهادت اخذ کنید باید با دقت در سابقهش، در محل سکونتش، در سوابق گذشتهش، با طرح سوالات مختلف راستی آزمایی کنید و این اجازه رو ندید که شاهد دستگاه قضا رو به بازی بگیره. روش دیگر ایجاد سامانه شخصی برای شهوده. این سامانه باعث میشه دستگاه قضا متوجه بشه که این شخص در کجا شهادت داده و به محض اینکه این شهادت از یک یا دو تا بیشتر بشه متوجه میشن که این شهادت شهادت حرفه‌ای و اجاری.
حالا باید برای حل این موزل مشکل را به طور قانونی حل کرد و مقرراتی را که بستر این جرم را فراهم کرده اند از ریشه خشکان و هزینه ارتکاب این جرم را بالا برد تا کسی به خود جرأت دادن شهادت دروغ را ندهد.
در پایان پیک بامدادی خدمتتون یک بار دیگه اعلام میکنم 3610 در اختیار شما عزیزان هست. لطفا با ما در ارتباط باشید. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح یک شنبتون به خیر و خوشی باشه شنونده های عزیز. ساعت 8:37 دقیقه یک شنبه 21 آذر ماه 1400 شمسی، هفتم جمادی الاول 1443 هجری قمریه و شما رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. خیلی خیلی متشکرم از انتخابتون. تا دقایق دیگه مستند خط پایان رو تقدیمتون میکنیم و از ساعت 9 هم میتونید شنونده رسم زندگی باشید، برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به سوالات تربیتی در حوزه خانواده و کودک توسط حجت الاسلام و المسلمین تراشیون تقدیمتون میشه. برنامه زنده روبراه را از ساعت 9:30 دقیقه میتونید بشنوید. ساعت 10:55 دقیقه هم در قالب برنامه کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به گوش جان خواهیم شنید. ساعت 11 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم و 11:15 دقیقه هم میتونید شنونده سیاه و سپید باشید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین غلام علی به بیان احادیث کتاب خصال می پردازند. زمزم احکام برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو 11:25 دقیقه تقدیمتون می کنیم و بعد از این برنامه آرام آرام آماده می شیم برای لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12. مثل خورشید ساعت 12:15 دقیقه تقدیمتون میشه. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه برنامه همدلانه ساعت 12:40 دقیقه تقدیمتون میشه و ساعت 13 هم میتونید شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان باشید در برنامه بربال سخن با موضوع ویژگی اولیای الهی در قرآن کریم. علاقمندان کتاب و کتابخوانی ساعت 13:30 دقیقه میتونن شنونده روایت کتاب روایتی ساده از ماجرایی پیچیده باشن. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو 13:45 دقیقه زمزمه میکنیم و در نهایت پیام ولایت رو هم 13:55 دقیقه. انشاءالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. با افتخار دعوت میکنم شنونده مستند خط پایان به مدت 20 دقیقه باشید.
این اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 77 دریای دروغ. پس از ماجرای ویتنام، آمریکایی‌ها تصویری از خود به دنیا القا کرده بودند که فقط کافی بود به کشوری که مشکلی با او دارند هشدار دهند که سربازها یا ناوهای جنگیشان آماده ی حمله شدند. در بیشتر موارد همین یک تشر کافی بود تا کشور مقابل در برابر آمریکا زانو بزند. برای آمریکا که همواره از این هیبت و قدرت تلقین شدهش سود می برد، پذیرفتنی نبود که ملتی در برابر خواسته های نامشروع او بایستد، آن هم در خلیجی که مردمانش هم نان خود را از دل دریا گرفتند و هم جانشان را برای امنیت این خلیج و دریا دادند. خلیج فارس. شکست شدن هیمنه آمریکا در خلیج فارس که سالها جولانگاه استعمارگران و باج‌خواهی آنها بوده، زخمی عمیق بود که نمی توانست در برابر آن بی اعتنا بماند.
پس از دریافت کارت پرواز جهت چک نمودن گذرنامه و انجام امور بازرسی به سالن انتظار فرودگاه مراجعه نمایید.
فرودگاه بندرعباس در صبح اولین ماه از تابستان پذیرای مسافران و اشتیاق کودکانی بود که با یک دستشان عروسک و اسباب بازی‌هایشان را بغل گرفته و دست دیگرشان را با اطمینان به پدر و مادرشان سپرده بودند. بلندگوی اطلاعات از پرواز بندرعباس به مقصد دبی در ساعت 10 صبح خبر می‌داد.
خداوند بخشاینده مهربان، با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و درود بیکران به روان پاک شهدای اسلام و آرزوی سلامتی شما مسافرین عزیز، از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، خلبان محسن رضاییان، کامران تیموری کمک خلبان و محمد رضا امینی جز مهندس پرواز، روز شما را به هواپیمایی ایرباس خوش آمد می‌گویم.
چند لحظه پیش از ورود هواپیمای ایرباس 300 به منطقه کنترل هوایی امارات، خلبان به مرکز کنترل هوایی کشور خبر داد که قصد دارد به 14,000 پایی صعود کند، اما دقایقی بعد هواپیمای ایرباس از صفحه رادارهای زمینی محو شد. خلبان ایرباس ایرانی فکرش را هم نمی کرد که ناخدا ویلیام راجرز، فرمانده ناو آمریکایی وینسنس، ساعت 10:22 فرمان آتش را به سوی پرواز 655 ایرانی صادر کرده باشد. 12 تیر ماه 1367 بود که هواپیمای ایرباس 300 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما با شماره پرواز 655 فقط 10 دقیقه پس از پرواز در ارتفاع 12,000 پایی نزدیک تنگه هرمز و لارک از آسمان به قلب دریا کشیده شد و هواپیما و مسافران متلاشی شده و سوختش روی امواج آب سرگردان شدند.
حداقل همین جدیر هنگام مشغول ماهیگیری بودیم سال 67. ناو خوب با چشم مشاهده میکردیم. ما نمیفهمیم که ناو قضیه چیکار داره، آیا ایرانی یا خارجی. بعد دیدیم که ناو بزرگی.
ما لب ساحل همینجا به حساب آبتنی میکردیم. یه دفعه دیدیم که مثلا شنیدیم مثلا صدای انفجار.
نگاه کردیم به دریا که برای یه هواپیمایی زدن آب بلند شد و خیلی غمناک و اینا بود. بعد گفتن بله هواپیما زدن، هواپیمایی مسافربری. خیلی صحنه تکان دهنده بود والا، هیچ وقت از یاد ما نمیره، همیشه در ذهن ما هست. نمیتونم بیان بکنم، خیلی صحنه تکان دهنده بود. جسد روی دریا همینجور، بچه، زن، مرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
با پیروزی هایی که رزمندگان اسلام و ملت ایران در جبهه های جنگ به دست آوردن، عملیات های بسیار موفق و غرورآفرینی که انجام شد و غلبه در حقیقت نیروهای ایران بر نیروهای عراق بیش از پیش روشن می شد، متاسفانه غربی ها دست به اقدامات حقیرانه و ناجوانمردانه ای زدند به خاطر اون قوت و توفیقات رزمندگان در جبهه های نبرد. لذا که یک سری حرکت های بیرونی و خارج از فضای جنگ ایران و عراق توسط مستکبرین چون آمریکا علیه ایران اتفاق بیفته تا بتونن بلکه ایران رو به نوعی به زانو در بیارن و ذلیل کنند، و اون هم باز یک حرکتی بود که از نگاه نظامی یک حرکت خلاف قوانین، خلاف حقوق بشر و خلاف جوانمردی در فضای جنگ بود، و اون هم به اصطلاح مورد اصابت قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران بود توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس.
این حادثه ی هولناک را ناو آمریکایی وینسنس رقم زده بود که در پی این جنایت تمامی 290 سرنشین هواپیما همگی به شهادت رسیدند و پیکر قربانیان بیدفاعی که در میانشان 66 کودک زیر 13 سال، 53 زن و 46 تبعه خارجی بود در آبهای خلیج فارس پراکنده شد.
قبل از اینکه آخرین خبر این حادثه بسیار وحشتناک رو به سزار بینندگان محترم برسونم، باید عرض کنم که این پرواز 290 مسافر و کادر پرواز داشته که در آبهای خلیج فارس و در مرز خود ما قبل از رسیدن به مرز مورد اصابت موشک آمریکای جنایتکار قرار میگیره.
در تمام اون کنوانسیون های بین المللی که تصویب شده، مصوب شده که جان مسافرین هوایی باید در امنیت کامل باشه، ولی خب امریکا چه چیزی میتونست واقعا برای اون نظرش رو تامین بکنه که بیاد به یک هواپیمایی که پیر، جوان، کودک، زن درش هستن حمله بکنه و دو موشک به اون حواله بکنه؟ خب این چه التیامی میتونه برای امریکا باشه؟ در حقیقت آبروی خودش رو در دنیا و در تمام مجامع بین‌المللی برد.
هرچند بعد از این فاجعه مقامات آمریکایی تلاش کردند تا با دلایل متناقضی روی این جنایت سرپوش بگذارند و این نقشه خصمانه را فقط یک اشتباه ساده قلمداد کنند، دلایل آشکاری مثل مجهز بودن ناو جنگی وینسنس به پیشرفته ترین رادارها و رایانه‌های عملیاتی و مشخص بودن نوع هواپیمای در حال پرواز، عمدی بودن این اقدام را ثابت می‌کرد. بعد از آن نشان افتخاری که به تمامی کارکنان وینسنس رسید و ادعای جسورانه فرمانده آن حقیقت حقوق بشر آمریکایی را برای دنیا تفسیر می‌کرد. پس از این واقعه ناخدایکم ویلیام راجرز، فرمانده ناو وینسنس، در مصاحبه مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد اگر صدها بار نیز آن اتفاق رخ دهد باز هم دستور شلیک خواهم داد.
ویلیام راجرز وقتی از مأموریتش در خلیج فارس به کالیفرنیا بازگشت، استقبال از فرمانده ناو یو اس اس وینسنس آمریکا پاییز 1367. حالا دیگر از آن وینسنس خبری نیست. سال 2010 در تگزاس اوراق شد، اما نام وینسنس به خاطر جنایتی بزرگ ماند. 12 تیر 1367 ایرباس پرواز 655 از فرودگاه بندرعباس برخاست و با دستور همین فرمانده هدف موشک‌های ناز قرار گرفت. از پرواز 655 ایرباس 290 قربانی غیر نظامی بر جای ماند.
به جسدها ببینید، جسدهای کودکان، زنها، مردها.
دونالد ریگان رئیس جمهور وقت به همین راحتی از کنار این جنایت گذشت.
اینها فکر کردند که از طرف هواپیمای ایرانی مورد حمله قرار میگیرند. ما زمانی شلیک کردیم که روی رادارها هواپیمایی را دیدیم که به ما نزدیک میشد.
این در حالی بود که پنتاگون در گزارش کمیته حقیقتیابش اعلام کرد که ایرباس در خطوط بین المللی پیشبینی شده پرواز کرده. آمریکا به فرمانده نام وینسنس نشان لیاقت داد و از آن زمان تا کنون کاخ سفید 6 رئیس جمهور به خود دیده که هیچ کدام این جنایت را حتی به روی خودشان هم نیاوردند.
من هرگز از طرف ایالات متحده عذرخواهی نمی کنم. برای من اصلا مهم نیست که حقیقت چیه.
شکایت ایران به شورای امنیت برای محکومیت آمریکا جز یک ابراز تأسف ساده این شورا راه به جایی نبرد. سکوت در قبال ایرباس ایران را مقایسه کنید با هواپیمای پان امریکن که همان سال در مسیر لندن به نیویورک بر فراز لاکربی دچار حادثه شد. آمریکا آن را به مشکلی جهانی تبدیل کرد و بدون دلیل مطمئن فردی لیبیایی را مقصر ماجرا معرفی. آمریکا 2,700,000,000 دلار از دولت قذافی غرامت گرفت و فلجنده ترین تحریم ها را علیهش اعمال کرد.
آمریکا 28 مرداد راه انداخت، حکومت ملی سرنگون کرد. آمریکا از اول انقلاب تا امروز داره با ما دشمنی میکنه. آمریکا در زمان طاغوت ساواک رو به راه انداخت، مایه شکنجه مردم و مبارزین. آمریکا در جنگ 8 ساله به دشمن ما حد اکثر کمک ممکن را کرد. آمریکا هواپیمای مسافربری ما رو سرنگون کرد. آمریکا سکوی نفتی ما رو زد. آمریکا ما رو تحریم کرد. اینا دشمنی نیست؟ هر فردی و هر جریانی که برای اسلام و به نام اسلام کار می کند اگر با آمریکا اعتماد کرد، خطای بزرگی مرتکب شده و سیبیش رو خواهد خورد کما اینکه خوردن.
امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافته‌ایم. با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و مدیریت عالی ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
در بخش‌های مختلف همه آمدند و از ابر برجام استفاده کردند. حالا بعضی ها گفتن صدای رعد و برقش رو نشنیدیم یا شنیدیم، حالا اون مربوط به چیز دیگری است. حالا بارونش که شما میبینید، حالا رعد و برقش به هر حال اون بالا بود، شما ممکنه خواب بودید، ولی به هر حال امروز بارانش رو که میبینید بر این مردم نازل شده است. بارانش رو که میبینید بر این مردم نازل شده است.
پشت پرده این جنایت به عقده‌ای باز می‌گشت که نشان می‌داد آمریکا در کمین فرصتی برای جبران چهره از دست رفته خود می‌گردد، عقده‌ای که به جنایت سقوط هواپیمای ایرانی 655 منجر شد.
خب این حرکت یک حرکت ضد حقوق بشری با حتی همون ادبیات غربی، یک حرکت ضد انسانی بود که متأسفانه آمریکایی‌ها برای به اصطلاح نشون دادن اون قدرت خودشون و به زانو در آوردن ملت ایران انجام دادن، ولی خب باز هم با واکنش قوی و شجاعانه و مقاومت گرایانه ملت ایران مواجه شدن و البته این کار به ضرر آمریکا در فضای بین المللی تمام شد و واقعا باعث تحقیر آمریکایی‌ها در عرصه بین الملل شد که بیان یک هواپیمای مسافربری رو بزنن و حدود 300 نفر در حقیقت زن و کودک و حالا افراد غیر نظامی رو اینجوری به شهادت برسونن.
در فروردین ماه 1367 وقتی نیروی دریایی آمریکا با عملیاتی به سکوهای نفتی سلمان و ابوذر حمله کرد، پاسخ کوبنده ایران را دریافت کرد و نیروهای ایرانی با آنها مقابله کردند و درگیری تنگاتنگ و نفسگیری میان ایران و آمریکا رخ داد.
ما داره میریم انشالله یه دهنی محکمی به ابر قدرت ها بزنیم، میریم انشالله مقابله به نفت بکنیم.
نادر مهدوی و همرزمانش نماینده های از جامعه همیشه آماده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که در ماجرای 16 مهر 1366 رو در رو و جانانه در برابر زورگویی و تجاوز ناوگان دریایی آمریکا با کمترین امکانات ایستادند. نام شهید نادر مهدوی و عملیات‌های کوچک و بزرگ که برای مقابله به مثل دریایی با آمریکا طراحی و اجرا شد، نتیجه‌ای نداشت جز شکستن هیبت و هیمنه آمریکا در آب‌های پرحادثه خلیج فارس.
حجة الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
این فضایی بود که خب عملاً به ضرر آمریکایی‌ها تمام شد و نشون دهنده حقارت آمریکایی‌ها در مقابل عظمت و قدرت نیروهای نظامی ایران بود که چون نتوانستند از طریق سرسپردگان خودشون از جمله صدام مانع حرکت و پیشروی رزمندگان اسلام و حرکت اصلی انقلاب اسلامی بشن، اومدن از این طریق جبران کنن ضعف‌های خودشون رو و ذلت‌هایی که به اونها تحمیل شده بود. ولی خب ملت ایران باز هم با مقاومت، روح ایثارگری و شهادت طلبی در مقابل این حرکت‌های حقیرانه و ذلیلانه و مستکبرانه آمریکایی‌ها ایستادن و مقاومت کردند و باز هم این حرکت هم باز در مجموع باعث عزت و غرور ملت ایران و از اون طرف حقارت آمریکایی‌ها و آبروریزی برای اونها در عرصه‌های بین‌المللی شد.
تقویم ما روزهای دور و نزدیک زیادی دارد که نشان می‌دهد مرزبانانمان بارها دست متجاوزان را از حریم امن خلیج فارس کوتاه کردند. روز جمعه 3 فروردین ماه 1386 بود که مرزبانان نیروی دریایی سپاه 15 تفنگدار و ملوان ناو جنگی HMS کورنوال متعلق به نیروی دریایی انگلیس را دستگیر کردند که وارد آبهای ایران اسلامی شده بودند و هرچند آنها با عذرخواهی رسمی دولت انگلیس و با تصمیمی انسان دوستانه در نیمه همان ماه آزاد شدند و به کشورشان بازگشتند، مجلس عوام انگلیس اظهار داشت که این ماجرا حیثیت نیروهای مسلح انگلیس را برباد داده است.
این مردمی که طالب شهادتن از شهادت میترسونن و این یه اشتباهی است که از باب این که نمیفهمند اصلا ادراک این معنا را که معنویات چی است، امثال صدام اینها اصلا نمیفهمند که مسئله چیه. متوجه این که ایران چه وضعی دارد و مردم ایران چه وضعی دارند اصلا متوجه این نیست. از این جهت خیال میکنند که اگر موشک انداختن به ایران فورا شکست میخورند. این قوی تر میکند اینها را.
مقابله به مثل پاسخهای کوبنده و هوشیاری نیروی دریایی ایران در برابر متجاوزانی که از هر راهی به دنبال باج‌خواهی و دستاندازی بر ثروت‌های خدادادی خلیج فارسند نشان داده که ایرانی‌ها محکم و عزتمندانه پای قلمروی که حق آنهاست ایستادند و چپاولگران چاره‌ای جز عقب نشینی ندارند. پایان قسمت 77.
صبحتون بخیر مردم عزیز. مستند خط پایان بود که شنیدید. بازپخش این برنامه هم ساعت 22 تقدیمتون میشه. با برنامه خودمون رو ادامه میدیم با رسم زندگی و پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین تراشیون به سوالات تربیتی خانواده و کودک.
رادیو معارف،
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام،
رسم زندگی.